بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأن كلا آية الجليل خصمنا وخصمنا قد خان بالتعتيل. بس در رابطه با اشتراک معنوی وجود بوده، این که مفهوم وجود مشترک معنوی است و بر همه مصادیق هم میشه، البته نحوه صدقش متفاوت هست. ادله رو مرحوم حاجی ذکر فرمودن، در حقیقت 6 تا بیان دارن که شاید 5 تا از اونها دلیل باشه، یکی از اونها معید هست، به عنوان تأیید ذکر شده نه به عنوان دلیل، که 6 هست که انشالله عرض خواهیم کرد. و اما دلیل 5، البته در خصوص اون بحثی رو که روز قبل جلسه قبل عرض کرده بودیم، متن کاملا روشنه، خیلی شفاف، شاید توضیحات بیشتر از متنم بوده، ولی ریسکاری های در رابطه با آیات وجود داره که در جای خودش باید مناسبتی پیش بیاد مثلا بحث بشه، مثلا همین آیه شریف سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. بعد یه زیلی داره این آیه شریفه در سوره فصلت آیه 53 هست، اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. بیانات لطیفی داره که در جای خودش مناسبم هست که بهش پرداخته بشه. منتها عرض کردم دیگه اون چیزی که اینجا لازم بوده عرض بکنیم، چون این در حقیقت به نوعی توضیح مقدمه اول بوده و بیشتر از این ضرورت نداره. حالا ریسکاری ها رو در این جاهایی که مناسبت و مایی هم پیش بیاد انشالله در ذیل این آیات عرض میشه، خصوصا در نحوه بیان وجود حق تعالی، چه در اثبات ذاتش، چه در توحیدش و بحثای دیگری رو که در این زمینه و در این موضوع مطرح است. و اما دلیل 5، این دلیل خب خیلی مهمه، برام علامه طباطبایی در نهایه هم ذکر فرمودن، در بدایه هم ظاهرا ذکر فرمودن، در جاهای مختلف حکما برای اشتراک معنوی این بیان رو دارن و این ذکر شده است. خب هر صورت که اونهایی که مخالف اشتراک معنوی هستن یه طیفی هستن، اشاعره هستن، معتزله هستن، رئیس اشعری ها جناب ابوالحسن اشعری هست، رئیس معتزلی ها جناب ابوالحسین بصری هست، اینا مخالف اشتراک معنوی هستن، قائل به اشتراک لفظی هستن. و حتی عده‌ای هم از به اصطلاح غیر اشاعره و معتزله، امامیه، بحث اشتراک لفظی رو معتقد هستن، منتها اینها خیلی صاحب نظر نیستن، به تعبیرشون عرض که اهل نظر نیستن، اهل رأی نیستن، مثلا شیخ احمد احسائی که بعدها شیخیه هم منشأ همین تفکرات شیخ احمد احسائی هست، که ایشون فلسفه رو نزد استاد نخوند. عده داشتیم هم در میان عالمان اهل سنت و هم در میان عالمان شیعه. در میان عالمان اهل سنت جناب خضر غزالی هست که غزالی رو فیلسوف نمیگن، متفلسف میگن، که بعد تهافت فلاسفه رو نوشتن. نقدهایی هم بعدن بر تهافت فلاسفه نوشته شده، از جمله استاد ما علامه سید جلال‌الدین آشتیانی یک نقدی بر تهافت فلاسفه داره. به هر حال بودن افرادی که فلسفه در نزد فیلسوف و حکیم نخواندن و این مهمه، خصوصا مباحث فلسفی رو باید در نزد فیلسوف و حکیم خواند که یک تقریر دقیقی از بحث داشته باشه، چون تلقی بحث خیلی مهم هست که ما یه تلقی درستی از بحث و از اون عنوان بحث داشته باشیم. بالاخره بعضی اصلا چون تلقیشون تلقی غلطه، مثل اون طرف که لعن میکرد بر ابن سینا یا حالا بر یه شخصی دیگری، میگفت چرا لعن میکنی به جای تسبیح الله اکبر الحمدلله سبحان الله لعن میکرد، میگفت برای این که او قائل به وحدت واجب الوجود است. یه چیزی شنیده بود، وحدت واجب الوجود، اینه که خب بالاخره واجب الوجود یکیه دیگه. میگفت خب باشه الله دیگه لعن میکنه دیگه، چاره ای نیست دیگه، حرفم نمیشه زد. تلقی خیلی مهمه، تلقی درست از بحث خیلی خیلی مهم هست. ایشون هم این وقت بعد میدونی که بعدها همین شیخ احمد احسایی همین تفکراتش باعث به اصطلاح تأسیس شیخیه شد و بابیه شد و بهائیه شد و همین تفکرات اینا. اونی که مرحوم حاجی در اینجا ذکر فرموده که و کثیر من معاصرینا من غیر نظر غیر اهل نظر، از جمله این شیخ احمد احسایی هست. اینا این حرف رو زدن، حرفی که در رابطه با وجود مفهوم وجود هست. پس اینا در سر جمع قائل به اشتراک لفظی وجود هستن، نه اشتراک معنوی. بله نه دیگه، حالا ابتدای کار اولش مثلا، ولی بعد دیگه نه، نمیشه این حال دیگه. بله 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 الان هست، بله همینطور الان هست. خب اینها یه ترسی دارن برخیشون، ترسشون اینه که اینا میگن آخه بین وجود واجب و وجود ممکن واقعا فرق نیست، فرق دیگه، وجود واجب کجا وجود ممکن کجا. ترسشون اینه که یه وقت نکنه بالاخره مشابهتی بین وجود واجب و وجود ممکن ایجاد بشه. وجود واجب واجب هست، وجود براش ضرورت داره، توحیدم هست، یکتا هست، بی همتا هست و از این قبیل بحث ها. ولی وجود ممکن، اونم حالا برخی مراتب وجود ممکن، چون ما میگیم تمام وجودات امکانی تمامشون از ملک گرفته، جن گرفته، انس گرفته، شجر گرفته، حجر گرفته، همه رو میگیم دیگه. مثلا شما وقتی که بگید از حجر و موجودون، با بگید الله و موجودون، معنا یکیه، معنای بودن میفهم آدم، معنا یکیه. اینا ترسشون اینه که خب خیلی فاصله هست بین اون کجا و این کجا، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است، خیلی با هم به اصطلاح متفاوت هستن. اینا ترسشون از مشابهته، ترسشون از اینه که شما این حرف رو زدید، میخواین در حقیقت وجودات امکانی رو شبیه وجودات وجود واجب بکنید. ترسشون اینه، ترسشون اینه که بالاخره سنخیت بین وجود و وجود واجب و وجود ممکن رو یه سنخ بدانید. اینا یه سنخ وجود هستن، و حال که وجود واجب یه سنخ وجوده، وجود ممکن یه سنخ دیگر از وجوده، اینا با هم دیگه متفاوت هستن. اینا ترسشون از این حیثه که یه وقتی ما حرفی نزنیم که بعدا نتونیم جمعش بکنیم و اینا، به همین جهت اینا گفتن که ما وقتی که وجود رو به واجب نسبت میدیم یه معنا داره، وجود رو وقتی که به ممکن نسبت میدیم یه معنا داره، بلکه بالاتر، در بین وجودات ممکنی یکی دوتا وجود که نیست، میلیون ها وجوده. شما این وجود رو به هر کدام از موضوعات و ماهیات وقتی که نسبت بدید با دیگری فرق میکنه. وجود هر ماهیتی در حقیقت بیان همون ماهیت رو میکنه و وجود این ماهیت با وجود ماهیت دیگر با سومی و چهارمی متفاوت هست. یعنی اشتراک لفظی رو که میگن، برخی نظرشون اینه که وجود به هر چیزی که نسبت داده میشه همون معنا رو میده. پس دیگه اونجا بین اشتراک بین واجب و ممکن نیست، بلکه اونجا اشتراک لفظی بین همه موجودات هست، بین همه موجودات این حرف رو میزنن. پس اینا ترسشون این هست. از این جهت ارسوت که اینها قائل به اشتراک لفظی شدن، پس حذرن من المشابهت و سنخیه بین العلت و المعلول. اینها در حقیقت ترس داشتن از اینکه یه نوع مشابهتی بین وجود ممکن و وجود واجب ایجاد بشه، و اینها ترس داشتن از اینکه شما این حرف رو که بزنید، یعنی چه؟ یعنی اگر بگید وجود مشترک لفظی است، سنخیت بین علت و معلول ایجاد بشه، و حال اون که بین علت و معلول سنخیت نیست، اینا از دو سنخ وجودن. علت از یک سنخ وجود است، معلول از سنخ دیگر وجود هستند. اینها به نوعی مرحوم حاجی آخرش بیان فرمودن، آخر همین بحث داره، آخر همین استدلال پنجم این بیان رو دارن، به نوعی اینها خلط بین مفهوم و مصداق کردن. این بیانیست که مرحوم حاجی در آخر این بحث ذکر فرمودن که و بالجمله جمیع ما سمعنا عن کثیر من المعاصرین مغالطتون من باب اشتباه المفهوم بالمصداق. اینا اومدن بین مفهوم و مصداق خلط کردن، فکر میکنن اون چیزی که ما داریم میگیم این در حقیقت اشاره به مصداق هست. نه، مصادیق با هم دیگه شدت و ضعف داره. یه مصداق واجبه به ذات، یه مصداق ممکن هست، مصادیق متعدد ما داریم. این اصلا اشاره به اون مصداق نیست، بلکه ما حرفی که داریم اینه که مفهوم وجود مشترک به اصطلاح معنوی هستد و اینا. این از این. و بعد از این نکته‌ای که داره این هست، اگر ما در حقیقت، اونها میگن، اگر ما در حقیقت مشترک معنوی رو قبول کنیم، ممکنه این به اصطلاح مشکل پیش بیاد، یه نوع مشابهت، یک نوع سنخیت بین علت و معلول باشه. مرحوم حاجی میفرماید که خب بالاخره شما این حرف رو که میزنید، این نتیجهش تعطیل عقول است. نتیجه این حرف تعطیل عقول است. عقول بشری از معرفت به ذات و صفات تعطیل خواهد شد. یعنی ما هیچی نمیفهمیم. اینجا بحث خوبی رو تر میکنه که حوصله داشته باشیم این بحث رو در حقیقت قدم به قدم جلو بریم و پیش بریم. توضیح مطلب این هست. بالاخره چند تا مثال میزنه، سه تا مثال میزنه، مثالاش هم مهمه و در حقیقت مثالاش تو حوزه های هم کلامی هم مباحث مربوط به ادعیه و اوراد، در همه اینها به اصطلاح دخیل هست، مؤثر هست. از به اون مثال مسترز بکنم، شما در دعاها جوشن کبیر دارید، هزار اسم درش هست، اسم و صفت و اینها رو که ذکر میکنید، یا عالم یا قادر یا حبیب یا طبیب یا کف یا کنز و خیلی از اسامی دیگری که در این دعای جوشن هست و در دعاهای دیگر، دعای مجیر رو مثلا ببینید، این همه اسامی هست دیگه. اگر ما در حقیقت هیچی نفهمیم، معلومه که در حقیقت اینا همه لغلغه زبانه. یا عالم که میگیم، از عالم هیچی نمیفهمیم. چند وجه داره البته، یه وجهش اینه که هیچی نمیفهمیم. یه چیزی بفهمیم، معلومه که بالاخره شما قائل به اشتراک شدی. اگر بگید نه هیچی نمیفهمیم اینها، ما در حقیقت تمام این اسامی رو که ذکر میکنیم، همه این اسامی لغلغه زبان میشه تو اینها. یعنی چی از اینو توضیحشو الان عرض میکنم. ببینید، شما وقتی که میگید الله موجودون، از این موجودون همون چیزی رو میفهمید که از انسان موجودون میفهمید، یا اونو میفهمید یا باید غیر اونو بفهمید. اگر همونو بفهمید از نظر فهم معنایی، در موجود بودن، موجود بودن یعنی بودن، هستی. وقتی میگیم الله موجودون یعنی الله هست، الانسان موجودون یعنی انسان هست. هستی رو میفهمیم، بودن رو میفهمیم، غیر بودن چیز دیگر اینجا مراد نیست. بودن رو، البته خب این بودن با اون بودن خیلی فرق میکنه، این معلول، اون علت، این واجب به ذات، اون بالغیر، خیلی با هم دیگه به لحاظ مصداق فرق میکنند اینها. اون اصلا نگاه به خارج از اینه، ما به لحاظ مفهومی داریم میگیم. پس در الله موجودون یا همون رو میفهمیم که در الانسان موجودون میفهمیم، یا باید نقیزش رو بفهمیم. نقیزش اگه بفهمیم یعنی چه؟ یعنی وقتی که ما میگیم الله موجودون، نقیز موجود چیه؟ معدومه. چی میفهمیم از الله موجودون؟ الله معدومون میفهمیم. بالاخره یا همونی رو میفهمیم که در الانسان موجودون هست، یا نقیزش میفهمیم، یا هیچی نمیفهمیم. اگر همونی رو میفهمی که در الانسان و موجودون هست، اشتراک معنوی معناش همینه دیگه. اگر نقیزش رو بفهمید، اگر نقیز اون رو بفهمید، نقیزش میشه معدوم. معناش اینه که در حقیقت شما هستی رو بدون مبدأ عالم دارید میپذیرید و قبول میکنید. الله و موجودون رو اگر الله معدومون بفهمید، یعنی ما برای عالم مبدأی رو قائل نیستیم. و خب این که خلاف بداهت هست، خلاف برهان هست، خلاف ادله هست، معنا نداره که عالم مبدأ نداشته باشه، عالم منشأ نداشته باشه، عالم علت العلل نداشته باشه، عالم خالقی نداشته باشه. یا اینکه اصلا وقتی که میگیم الله و موجودون، هیچی نمیفهمیم. اگر هیچی نفهمیم میشه تعطیل العقل، تعطیل العقول، عقول بشری کاملا تعطیل میشه و ما هیچی از اینها نمیفهمیم. یعنی از هر اون چیزی که در رابطه با الله تبارک و تعالی است، چه در رابطه با ذاتش، چه در رابطه با صفاتش، چه در رابطه با افعالش، هیچی نمیفهمیم. مرحوم حاجی اشاره به همین نکته داره: و خصمنا قد غالب تعطیلی. خصم ما، اونایی که مخالف ما هستن، اینا به نوعی باید قائل به تعطیل بشن. تعطیل چی؟ تعطیل عقول عن معرفت ذاته و صفاته. این که بالاخره عقول بشری از ذات و صفاتش به اصطلاح محروم هست که چیزی رو بفهمد اینها. خب این، شما همین حرف رو در رابطه با اوصاف هم میتونید بزنید. اگر میگید الله و عالمون با الانسان و عالمون، یه وقتی الله و عالمون از این عالمی که در الله و عالمون هست همونی رو میفهمید که در الانسان و عالمون هست، همونی رو میفهمید یعنی در حقیقت به لحاظ مفهومی، یعنی علم دانستن. میگیم الله عالم است یعنی خدا میداند، انسان عالم است یعنی انسان میداند و جاهل نیست. یا البته این دانستن یه وقتی با واسطه است، یه وقتی بی واسطه است، حضوری است، حصولی است، با ابزار است، بی ابزار است، اینا با هم فرق میکنه، با هم فرق میکنه اینا. پس اگر از الله و عالمون همونی رو میفهمی که در الانسان و عالمون میفهمی، خب این همون میشه اشتراک معنوی. اگه نقیض اون رو بفهمی، نقیضش رو بفهمی یعنی چه؟ یعنی شما وقتی که بگید الله و عالم، لا عالم میفهمید، یعنی الله و جاهلون، تعالی الله ان ذلک علوان کبیرا. یعنی شما وقتی که بگید مثلا الله و عالمون، الله و جاهل میفهمید. یا هیچی نمیفهمیم وقتی که بگیم الله عالمون، هیچی نمیفهمیم، لغلغه زبانه، میگیم الله عالمون، الله قا، هیچی نمیفهمیم دیگه. و خصمنا قد غالب تعطیلی، اگر ما حرف اشتراک لفظی رو بپذیریم اینجور جاها گیر میکنیم، معناش اینه که در حقیقت ما باید قائل به تعطیل عقول بشیم ان معرفت ذاتهی و صفاته. پس تمام ادعیه وقتی که نام الله رو ذکر میکنی یا اوصاف الهی رو ذکر میکنی مثل عالم، قادر و اوصاف دیگر ذکر میشه، معنیش اینه که هیچی ما نمیفهمیم اینا و این در حقیقت خلاف بداهت هست. اینا همه اینها از سه حالت خارج نیست، یا همونی رو میفهمیم که در اون ممکنات میفهمیم، یا نقیضش رو میفهمیم، یا هیچی نمیفهمیم. اگر همونو بفهمیم اشتراک معنوی خواهد، اگر نقیضشو بفهمیم چه خواهد بود؟ معناش اینه که در حقیقت همه اینها خصوصا حالا در اوصاف همین لغلغه زبان دیگه، یا هیچی هم نفهمیم اینها، هیچی هم نفهمیم که به اصطلاح تمام اون چیزی که ما در اوراد و اذکار و امثال ذالک ذکر میکنیم در حقیقت این بیانش که دید. یه مثال دیگه هم ذکر میکنه بفهم. لیسه که مثل ایشه میخواد بگه مثلش چیزی نیست، ولی همینه میفهمیم که مثلش چیزی نیست. اگر هیچی ما اینطور نیست که هیچی نفهمیم، میفهمیم، اما این که بگیم کنه الله رو میفهمیم، نه کنهش رو نمیفهمیم، ولی یه چیزی میفهمیم کنهش رو. بله، ما عرفنا که حق معرفتک، چه این که در حوزه عبادت هم میگه ما عبدنا که حق عبادتک. کنه معرفت رو الحمد به تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه میفرماید الحمد لله الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفطن. یعنی هیچ وقت انسان نمیتونه در حقیقت به کنه حقیقت باری تعالی پی ببره، هرچه جلوتر بره چون بی نهایت هست عدتن و مدتن و شدتن، راه برای معرفت بازه. به یک جا برسه که انسان بگه من دیگه معرفتم کامل شد، دیگه نیاز به معرفت، اون مصداق معرفته. اونا رو بله شدت و ضعف داره، کم و زیاد داره دینه، ولی اگه مثلا هیچی نمیفهمید، شما الان لیسه که مثل یه ریشه معنا میکنید، میگید مثل خدا چیزی نیست، میفهمیم ما خیلی چیزا میفهمیم، الله عالمون، خدا عالم است، علمش مثل علم موجودات و ممکنات نیست، ما خدا عالم است، خدا قادر است، خدا حکیم است، خدا حی است و اوصاف دیگر رو ما برای خداوند ذکر میکنیم، میفهمیم. ولی هر صورت که هر کسی به اندازه خودش میفهمه. این بیانیست که در اینجا ذکر شده. یه مثال دیگه هم حالا ایشون ذکر کرد، اون مثالش هم من عرض بکنم. مثلا از کردن سه تا مثال ذکر کردن، دو تاشو ذکر کردیم. مثال دیگه میگیم الله تبارک و تعالی، ان الله تبارک و تعالی ذات مذوت الذوات، و شیئون مشیع الاشیا، خداوند ذاتی است که به ذوات ذاتیت میدهد و شیئی است، چون الله شیئون، همونطوری که میگیم الله موجودون، خدا شیئی است که به همه اشیا شیئیت میدهد، الله شیئون، ولی مشیع الاشیا به اشیا شیئیت میدهد. خب شما وقتی که میگید الله تبارک و تعالی ذاتون و شیئون، اون وقت به انسان هم میگید ذاتون و شیئون، به همه چیز ذاتون و شیئون به نوعی میگید دیگه. یا این ذاتی رو که میگید از این ذات، همون ذات رو میفهمیم به لحاظ فهم، مصداق نه، خلط بین مفهوم مصداق نشه یه وقتی، یا اونو میفهمیم یا نقیزشه میفهمیم. نقیزش یعنی چه؟ یعنی لا ذات، لا شی، یا هیچی نمیفهمیم. اگه هیچی نفهمیم میشه تعطیل العقول عن معرفت ذاتهی و سبا. نمیگم معرفت العقول عن کنه ذاتهی، یا بل معرفت العقول عن کنه ذاته، امکان نداره تو اینها، ما کنه ذات الهی رو نمیتونیم. لذا شما الله رو اون وقتا، خب ما این وقتی سال خاطرم هستد و اینها ادبیات داشتیم کار میکردیم و مباحثه میکردیم، بعد در وقتا بسم الله الرحمن الرحیم فکر کنم یک 7 تا 8 تا صفحه نوشته بودیم، هنوز هم اون جزوه رو پیدا نمیکنه، به لحاظ این که به اصطلاح این بسم الله متعلقه به چیه، متعلقه به فعل مقدم مؤخر و و و و خیلی از چیزهای دیگری در این ادبیات. بعد رسیده بودیم در معناش که همون مثلا معنای اسم باشد و که در خصوص مثلا بسم الله این اسمی که در اینجا هست مثلا چی هستد و اینها، وقتا مفصل این بحث رو مورد به اصطلاح توجه قرار داده بودیم که بالاخره آیه الله در حسب فهم خودمون سال 63 بوده فکر کنم، سال 63، خب خیلی میگذره دیگه، اون وقت این بحث رو مثلا داشتیم. از کدام جزوه رو هنوز پیدا نکردم، اینا دوست دارم اون جزوه رو پیدا بکنم، چون با خیلی با حوصله مسائل و مباحث رو نوشته بودیم اینها. خیلی خوب عرصت که پس 3 تا مثال رو در اینجا زدیم، یکی در رابطه با به اصطلاح معرفت ذات و اینها، یکی در رابطه با به اصطلاح انه ذات و مزبت و ذات، یکی هم مثال در رابطه صفات است انه عالم، یا مثلا گفته میشه یا عالم و امثال ذلک و اینها. پس این نکته رو میخواستم عرض بکنم که ما حواسمون باید باشه بحث کنه ذات نیست، چون کنه ذات رو ما ادله داریم که در حقیقت انسان به کنه ذات نمیتونه. ما بحثی که داریم در حقیقت اینه که ما وقتی که بگیم الله موجودون یه چیزی میفهمیم، الله عالمون یه چیزی میفهمیم، این نیست که هیچی نفهمیم و اینها. بالاخره یه چیزی انسان از این اوصافی رو که به خدای تبارک و تعالی نسبت داده میشه میفهمه دیگه. بله بله بله، ذات رو میدونیم که بالاخره یه چیزی هست، مثل مثلا مثل فرض بفهمید که ذات شی رو، یعنی شما الان ذات انسان رو پی میبرید اما اوصافش رو ممکنه پی نبرید و اینها. یه وقتی خود ذات هست من حیث و این که بالاخره این ذات یک وجودی دارد و اینها، ذات به لحاظ وجود، ولی یه وقتی به لحاظ مراتب هستد و اینا، اون مراتب صفات و اینا شو ممکن آدم نفهمه. بله مفصل هم هست، خیلی مفصل میگه. خب عبارت نگاه بفرمایید، والخامس ان خصمنا کعب الحسن الاشعری رئیس اشاعره و ابل حسین البصری رئیس معتزله و کثیر من معاصرینا من غیر اهل نظر، مثل مثلا شیخ احمد احسایی که بالاخره اینها اون تفکرات انحرافی رو بعدها به وجود آوردن، مثل شیخیه و بابیه و بهایی و فهم و کثیر من معاصرین و من غیر اهل نظر النافین، که اینها نفی میکنن اشتراک معنوی را. چرا نفی میکنن اشتراک معنوی را؟ حذرن من المشابهه، اینا در حقیقت ترسشون از اینه که اگه کسی اشتراک معنوی رو بگه یک ممکنه یه نوع مشابهتی رو بین علت و معلول قبول کرده باشه. بله، و حال این که مشابهتی بین علت و معلول نیست. از این جهت اینا ترس دارن. یا مثلا حدرن من سنخیه بین علت و معلول، این علت و معلول هر دو جا میاد، حذرن من المشابهت بین العلت و المعلول، حذرن من السنخیت بین العلت و المعلول. والحال، من این از خارج توضیح ندادم. این والحال، ببینید ما سنخیت بین وجود، بین علت و وجود را میتونیم سنخیت بین شیء و فی بدانیم، یعنی معلول بهره از وجود داره، گرچه تمام مراحل وجود رو ندارد. اون علت هست که همه مراتب وجود رو داراست و همه کمال معلول رو دارد، معل اضافه، چون علت تمام کمالات معلول رو دارد، معل اضافه. واجه فهمودی؟ این رو به نحو شیء و فی میتونیم که در حقیقت این وجود معلول سایه وجود علت هست، به این معنا که بهره از وجود علت دارد. اینا از خودشون چیزی ندارن، همه وجود به اینها داده شده. وجودهایی که اینا دارا هستن، هر مرتبی از وجود، وجود اعطایی است، وجودها به اینها داده شده. ما سنخیت بین علت و معلول رو به معنای شیء و فی میتونیم بپذیریم، به معنای دریا و موج و دریا میتونیم بپذیریم، به معنای صاحب و صاحب و سایه میتونیم بپذیریم، به معنای نم و یم میتونیم بپذیریم بین علت و معلول را. نم و اینا نم اون یمن، نم اون یمن و در حقیقت سایه اون صاحب و سایه هستن و به لحاظ وجود همه اینها در حقیقت بهره‌ای که دارن از اون وجود علت دارن اینها. پس این نوع سنخیت مشکل خاصی رو ایجاد نمی‌کنه. ولی اونی رو که در مشترک معنوی ما داریم میگیم اینه که فهم ما به لحاظ کلی از موجودیتی که به علت نسبت داده میشه با موجودیتی که به معلول نسبت داده میشه هیچ فرقی نمی‌کنه. البته موجودیت این موجودیت اصلی است و موجودیت معلول موجودیت فرعی است. موجودیت این موجودیت یمی است و موجودیت معلول موجودیت نمی است، به الا به اصطلاح والحال. و حال اینکه ان سنخیه که سنخیت شیء و الفی من شرائط العلیه و المعلولیه، اصلا سنخیت باید بین علت و معلول باشه دیگه، که از سنخیت و علیت و الانزمام، اگه سنخیت نباشه که اصلا معنا نداره، نمیشه که بین علت و معلول هیچ نوع سنخیتی وجود نداشته باشد. اینا عبارت رو دوره توجه بفهمه. ان الخامس ان خصمنا قد قال به تعطیلی، خصم ما قائل به چی هستن؟ قائل به چی؟ تعطیل میشه. تعطیل چی؟ تعطیل ای ان معرفت ذاته تعالی و صفاته. در حقیقت ما دیگه نه از ذات چیزی میفهمیم نه از صفات چیزی. وقت سه تا مثال میزنه. مثال اول، لأنا اذا قلنا، برای اینکه اگر ما بگیم انه موجودون، یعنی ان الله موجودون، و فهمنا منه ذلك المفهوم البدیهی الواحد فی جمیع المصادیق، و ارسالت که میفهمیم از اون موجود اون مفهوم بدیهی واحد رو که مفهوم بدیهی واحد هست در جمیع مصادیق، یعنی این مفهوم در همه مصادیق یه معنا داره، گرچه مصادیق فرق میکنن، یه مصداق غیر متناهیست عدتن و مدتن و شدتن، مصادیق دیگه هستن که اینها محدودن به حدی مقید به قیدی هستن. مصادیق رو ما کار نداریم، بس در رابطه با چیه؟ در رابطه با به اصطلاح فهم مفهومی است. و این کان بعض مصادیقه، این تو پرانتز میاد دیگه، این عبارت میاد تو پرانتز، و این کان بعض مصادیقه فوق ما لا یتناها به ما لا یتناها عدتا و مدتا و شدتا. این توضیح میدم بعدن، اجازه بدین این عده و مده و شده رو بعدن توضیح میدم. یعنی الله تبارک و تعالی غیر متناهی است عدتا و مدتا و شدتا، توضیح داده میشه. پس بعضی از مصادیق غیر متناهی عده و مده و شدی است، و غیره و غیر این بعض مصادیق کان محدودن، بعض مصادیق محدود هستن. و فی عین محدودیته ظلن و فیئا، و در عین محدودیت ظل و فی هستن. لا اصلا و شیئا، اونی که اصله چیه؟ اون مصداق غیر متناهی است عدتا و مدتا و شدتا، لا اصلا و فیئا. حالا عبارت رو اینطور وصف بکنی، لأن اذا قلنا انه موجود فهمنا منه ذلك المفهوم البديهي الواحد في جميع المصادق، که و ان كان فلان، اگه این رو بگیم فقط جاء الاشتراك، وقت اشتراك آمده دیگه، یعنی اشتراك معنوی رو پذیرفتیم دیگه. و هؤلاء، اونا، اونا یعنی کیا؟ اون رئیس اشاعره، رئیس معتزله و کثیر من معاصرینا غیر اهل نظر، البته خب متکلمینم بعضی حرفا رو میزنن، یفرون منه، اینا فرار میکنن منه، از این اشتراک معنوی و من لوازمه، از لوازمش. لوازمش مثل تشکیک وجود، تشکیک در وجود هم مثل چیه؟ از لوازم اشتراک معنوی است. مانند فرال مذکوم من رائحت المسک، مثل اون کسی که مبتلای به زکام هست از عطر پرهیز میکند و اینها، اینا هم بندگان خدا پرهیز میکنن از اشتراک معنوی وجود، اینا ترس دارن از اشتراک معنوی. فرار مذکوم من رائحت المسک. خب عبارت رو خوب دقت بشه، انه موجود فهم نامه، و ان لم يحمل على ذلك المفهوم، اگر ما اینا حمله بر اون مفهوم نکنیم، کدام مفهوم؟ همون مفهومی که از غیر فهمیده میشه نسبت به مصادیق غیر فهمیده میشد، بل على انه، بلکه بگیم که مثلا الله تبارک و تعالی مصداق لمقابل تلك الطبيعه و نقيضها، مصداق مقابل اون طبیعت و نقیزش است، و نقیز الوجود هم هو عدم، نقیز الوجود هم عدمه. یعنی شما وقتی که گفتین الله موجودون یعنی چی فهمیدین؟ یعنی الله معدومون. اگر این رو بگید لزم تعطیل العالم عن المبدا الموجود، پس عالم لازم میاد که تعطیل، یعنی در حقیقت چی از مبدا موجود چیزی نداشته باشد. نعوذ بالله من این، شق دوم. شق سوم، و ان لم يفهم شيئا، یا اصلا هیچی نمیفهمیم، یعنی وقتی که میگیم الله موجودون هیچی نمیفهمیم، یا همونی نمیفهمیم که در الله در الانسان موجودون میفهمیدیم، یا نقیزش رو میفهمیم. اگر همونو میفهمیم میشه اشتراک معنوی، اگه نقیزش رو بفهمیم که اشتراک اشکال دیگه لازم میاد، اگه هیچی هم نفهمیم، و ان لم یفهم شیئا، و اگر نفهمیم چیزی را، فقط عطلنا عقلنا عن المعرفه، پس در حقیقت ما عقل خودمون رو تعطیل کردیم از معرفت و اینا. البته خب خیلی تعطیل بعض جاها که هست دیگه، منوز خب ما خیلی راه داریم برای معرفت شناختینه، ولی این به صورت کلی داره میگه دیگه. بالاخره این عقل ابزار معرفته، ابزار شناخته، انسان میتونه شناخت پیدا میکنه، البته یه مقداری به صورت گاهی از موقع ریستر شناخت پیدا میکنه، یه وقتی به صورت کلی شناخت پیدا میکنه. مثل الله تبارک و تعالی رو وقتی که ما میگیم موجودون، عالمون، حیون و و و خیلی از مثالهای دیگه بینزن. و کذا، این کذا مثال دوم میشه، مثال سومش هم در صفات هست. و کذا اذا قلنا انه، انه یعنی چه؟ یعنی الله تبارک و تعالی ذات مدبّت الذوات و انه شیء مشیع الاشیاء. خدای تبارک و تعالی ذاتی است که ذات بخش همه ذات هاست، همه ذات ها رو بهش ذات میبخشه. شیء است که به همه اشیاء شیئیت میبخشه. فاما از این ذاتی رو که گفتیم یا همون معنای ذات رو میفهمیم که در الانسان و ذاتون میفهمیم، میشه همون اشتراک معنوی، یا نقیزش رو میفهمیم. نقیزش یعنی چه؟ نقیزش یعنی لا ذات رو میفهمیم، لا شی رو میفهمیم، یا میگه اصلا هیچی نمیفهمیم. بله؟ فاما ان نفهم لا ذات و لا شی، پس یا لا ذات و لا شی رو میفهمیم، تعالی عما تقول الظالمون علوا کبیرا، اینکه نسبت به ساحت مقدس الله تبارک و تعالی در حقیقت سازگاری نداره، دینا خدای تبارک و تعالی علو و برتری داره از این نوع نسبت هایی که به الله تبارک و تعالی. و اما ان نعدل، و یا اینکه مد البته تمام اون سه فرض اینجا میاد، یه خلاصه داره میگه تمام اون سه تا اینجا میاد، یا همونی نمیفهمیم، یا نقیزشو، یا هیچی نمیفهمیم. مثال دیگر، مثال سوم، و مثله الغلف الصفات، فانا اذا قلنا انه عالم او لا، یا عالم، یا عالمی که در دعاها آمده، یا عالم، یا قادر، یا حکیم، یا ستار العیوب، یا علام الغیوب، نا زمانی که ما گفتیم انه عالم او یا عالم به عنوان اجرا اسماء اسماء الحسنا فی الادعیه و الاول، اما ان یعنا من ینکشف لدیه شی، یا ازش چیزی فهمیده میشه و قصد میشه به عنوان من ینکشف لدیه شی. من ینکشف لدیه شی یعنی اون کسی که همه چیز در نزد او منکشف است، حاضر است، ناظر است. فقط جا الاشتراک، اگر در حقیقت من ینکشف لدیه شی، خب همه دارن، الله رو میگیم عالمون، یعنی چه؟ این همه چیز نزد او حاضر است، یعنی علم داره نسبت به او بی واسطه، مثلا علم حضور. وقتی الانسان عالمون گفته میشه، اونم من ینکشف لدیه شی دیگه، در نزد او یه چیزی حاضره، منتها این حاضر با واسطه است. مثلا در تو انسان حالا با واسطه بی واسطش هم داریم و اینا، چون علم به نفس هم سازه. فقط جا الاشتراک میاد. اولا این علیه توضیحی داره، انشاءالله فردا عرض میکنه. و سلام.